ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی، از جذبه مکارم خوبان روزگار، آیین زاری از نفس آسمان شوی،
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره حق الناس بود که مقداری درباره اش صحبت کرده. بحث امروزمون که بحث فوق العاده مهمی است در قرآن، کم فروشی در تجارت، زیاد گرفتن یا کم دادن. و قرآن در این باره خیلی داغ صحبت کرده و فرموده است وای به کم فروش، وای به اون کسی که در وقتی میدهد کم میدهد، در اون وقتی که میگیرد زیاد میگیرد. آیا این گمون ندارد که معادی در کار است؟ که اگر این گمان براش باشد کم نمی دهد، زیاد نمی گیره. کلمه ویل در قرآن کم آمده و معناش هم دو تا معنا داره. یه معناش هم اینه که بعض اوقات ما به یه کسی که خیلی بده میگیم وای به تو. یه معناش هم که امام صادق سلام الله علیه کردند، فرمودن که ویل یه چاهی است در جهنم. آدم کم فروش را، آدم زیاد بگیر رو علاوه بر این که در جهنم میبرن، جای اون در اون چاهه که به نام ویل. خیلی مهم است، احتمالش کمرشکن است برای کسی که علیاذ بالله کم میده یا زیاد میگیره. در معاملات باید توبه جدی کند، اصلا از حرف زدنش باید بمیرد، دق کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم آوزنوهم یخسرون. یعنی یقینم نمیخواد مزنه به قیامت نیروی کنترل کننده. و این که کم میدهد زیاد میگیرد، معلوم میشه اصلا عقیده به معاد نداره. لغلغه لسان بیش نیست، اعتقاد به معادش حرف نباقیت. و من الناس من یعبد الله على حرف. آقا امام حسین می فرماید غالب مردم چنینه، ایمانشون حرفیه، تو امتحانها گیر می افتن. این کم فروشی یا زیاد گرفتن منقسم می شود به اقسامی. یه قسمت همین که یه کسی به قول عوام دستش کجه، ترازو و قپان و اون که وز می کنه حالش بده، کم می دهد زیاد می گیره. این همیشه بوده، الانم هست، برکتم نداره. و از کسانی که کسبشون بی برکته، از کسانی که مالشون برکت بر اولادشون نداره، همین کم فروش ها یا زیاد بگیرا. میخواد بازار سیاه درست بکند، یه پولی به جیب بزند، قیمت و بالا میبره و بالاخره زیاد میگیرد، در حالی که حقش این زیاد گرفتن نیست. یا میخواد تو سر جنس بزند، بازار رو خراب بکند و خودش بخرد، با یک قیمت کم بدد به یک قیمت زیاد. این قسم اول کم فروشی است، همیشه بوده، همیشه هست. و مسلمان های واقعی از این جدن اضطراب می کردن، حتی به اندازه ای که غزالی در احیا می نویسند طرف حساب یه تاجری، تاجر مسلمان واقعی، بهش نوشت که شکر امسال ترقی میکنه، برای این که سرما نیشکرها را زده است، تا میتوانی شکر بخه. این آقای تاجر افتاد تو بازار، یه شکر فراوانی خرید، خوشحال شد، به قیمت روز هم خرید، کلا سر کسی نگذاشت. یعنی کم فروشی، زیاد گرفتن به حسب ظاهر نبوده. و یه تجارت حسابی. اما شب وقتی خوابی، سوسوی وجدان بنا کرد اذیتش بکنه. دیدی بازار سیاه درست کردی؟ دیدی مردم را فریب دادی؟ دیدی که دینتو دادی برای اینکه پول جمع بکنی؟ بالاخره اون دین که قرآن میفرماید اگر مزن نشم باشه، کسی کم فروشی نمی کند، زیاد بگیری نمی کند، نگذاش خواب بره. خوشا به حال اون کسانی که دین دارن، خوشا به حال اون کسانی که وجدان اخلاقی دارن. اون سوسوی وجدان نمیذاره گناه بکنن، نمیذاره حق و ناس بکنن. ازا غزالی در احیا می نویسه که این وجدان اخلاقیش نیزاش که بخوابه. فردا صبح رفت پیش رفقاش از اون کسانی که شکر خریده بود، یه عذرخواهی گوش زد که من شما را فریب دادم و باید بهتون گفته باشم شکر امسال گران میشه، من از شما ولو به قیمت بازار به قیمت روز خریدم، اما یک فریب بوده. به همشون گفت، همه اینها هم از دستش راضی شدن، معامله رو فسخ نکردن، گفتن تشکر میکنیم از تو که ما را گوش زد کردی، گول نخوریم، فریب نخوریم، مواظب تجارتمون باشیم. خب همه از دست این راضی شدن، اما وجدان اخلاقی از دست این راضی شد یا نه؟ نه. شب دوم از این پهلو به اون پهلو خوابش نمی بود، ضربات وجدان اخلاقی یکی پس از دیگری روی گرده اش که آقا بالاخره این استفاده تو واقعا فریب بود. حالا ولا کلا شرعی، این کلا شرعیان وجدان اخلاقی راضی به اون نیست، شارع مقدس هم راضی نیست، جزا وجدان اخلاقی بازم نگذاشت این بخوابه. فردا اومد پیش این پیش اون، افتاد تو بازار، گفت شما رو به خدا قسم معامله رو پس کنید برای اینکه اعصاب من راحت بشه، برای اینکه اون ضربات وجدان اخلاقی از من برداشته بشه. مسلمان باید صاف باشه، باید با حقیقت باشه، بخواد زیاد بگیره یا کم بگیره، ولا با کل شرعی، ولا با فریب دادن مسلمان ها، ولا به حسب ظاهر این درست هم باشد، اما اگه واقعا فریب باشد این مال برکت نداره، این مال خیر نداره. در همین اصفهان گرانی شده بود، من و شما یادمون نیست، گرانی خیلی سخت شده بود، به اندازه ای که فوج فوج می مردن. بلای بزرگی، یک کسی گندم داشته، نونواها جمع شده بودن پیش این التماس گندماتو به نرخ روز بده ما نون کنیم بدیم به مردم. اون کسی که در اون جلسه بوده نقل کرده بود این که گفته بود مثلا چند میخری، نرخ روزو گفته بودن، گفته بود یه مقدار برو بالا، یه مقدار رفته بودن بالا، گفته بود نه کمه برو بالا، هی برو بالا برو بالا، بالاخره حاضر نشده بود گندما را بده به نونواها نون کنن بدن به مردم. خب گرانی تمام شده بود، این هم یه سود حسابی از این گندما برده بود، با برو بالا برو بالا بالاخره یه سود حسابی برده بود، طولی نکشیده بود پای او دند گرفته بود. اون وقتا میگفتن سلاتوم، حالا میگن سرطان. دکتر اینجا نبوده، از تهران از خارج، این خیلی پولدار بوده، شورای دکترا براش گرفتن، اون آقا که شایدم پسرش بوده برادرش بوده، گفت تو مجلس بودم، همه گفتن این پا را باید برید. این وحشت زده شد، دست و گذاش روی سا اوزک پا، گفت از اینجا، گفتن نه برو بالا. هی کم کم تا زانو برو بالا. وقتی رسید به رانه پا، اون دکتر خارجی متخصص به اون مترجم گفت بش بگو راحت باش، همه پا باید بریده شه، برو بالا. بالاخره پولا خرج شد، این هم به درک واصل شد. پولی که از این راه بیاد در همین راه ها باید مصرف بشه. ما زیاد دیدیم کم فروشا، بازار خراب کنا، گول بزنا، اینا پولدار میشن. اما این پول نه برای خودشون، برای اولادشون هم هیچ نتیجه نداره. یک کسی میگفت رفتم بالای سر یک کسی که آب لیمو فروش بود و همون مثل گرانی یه دردی اومده بود در کربلا، آب لیمو دواش بود. خب این آقا آب لیمو فروش بود، حسابی پولدار شد. بعد از این که اون مرض رفت، بدبختی هم دچار این شد، یه مرض صعب العلاجی که همه پولا را خرج همین کرد. میگه من رفتم بالا سرش، به پسرش گفت که پسرم فقط این کاسه مونده، برو این کاسه رو بفروش، فلان دوا رو بگیر، یا میمیرم یا خوب میشم. وقتی پسر رفت به من گفت که من آب لیمو فروش بودم، وقتی که دیدم خوب میخرند، نه فقط آب، برای کردم آب کاه در این آب لیمو کنم. هی آب لیمو و آب لیمو، به جای آب لیمو آب کاه دادم به مردم. این حالت برام جلو اومده، هنون نمورده، مالم را صرف این دردم کردم، فقط این کاسه مونده، میدانم این کاسه یا خوب میشم یا میمیرم. میگه فردام گفتن انا لله و انا الیه راجعون. حق و ناس برکت نداره. حالا هر حق و ناسی باشه، حق و ناس در همین دنیا دست و پاپیچ انشاء میشه. یا ایها الناس انما بقیكم على انفسكم متاع الحیات الدنیا. ظلم شما دست و پا پیچ شما میشه در همین دنیا. خیال نمی کنم کسی بتونه پیدا کنه یک کسی حق و ناس داشته باشه، اولادش اینا به جایی رسیده باشه. نه، اولادش بدبخ میشه و یه اختلاف تو ورثه بیفته، علاوه بر این که با هم دشمن بشن، مال هم به باد بره، نابود بشه. در روز قیامت جواب این اختلاف و جواب این ورثه رو هم باید بده. ولی گناه بزرگه، چاه در جهنم مال کسی که کم بدهد یا زیاد بگیرد. حالا کم دادن و زیاد گرفتن، یه دفعه ترازوش خرابه، یه دفعه نه مترش خرابه، یه دفعه نه. اینجور تقلب ها، اینجور حقوق بازی ها. بالاخره واقعا کم فروشه یا زیاد بگیره. دیگه قسمت دوم در کم فروشی یه اداری این کمکاری بکنه، اما دلش بخواد حقوقش همیشه زیاد بشه. وقتی نوبت به حقوق میرسه چه قرقرها قرقرها، چرا دولت حقوق ما را زیاد نمی کنه. وقتی به کار برسه کمکار بدکار بیکار، این بدتر از اون قسم اوله. فویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم آوزنوهم یخسرون. این اداریه اگه حقوق میخواد چرا به اندازه حقوقش کار نمیکنه؟ چرا کمکاری؟ چرا بدکاری؟ چرا بیکاری؟ این کمکاری، بدکاری، بیکاری، سر بالا جواب دادن به مردم، بی محلی به ارباب رجوع، همه اینها مصداق این آیه شریفه. همچنین اون فعلیه، اون بنایه، اون معماره، اون بساز و بفروشه، و علی کل حال اون کسانی که کمکاری روی مال مردم میکنن، میخواد برای مردم خانه بسازد اما با اون سرم هندرکاری خانه مردم را از بین میبرن. در وقت کار کردن خانه مردم را از بین میبره، در وقت پول گرفتن چه چک چک ها چه منت ها پول زیادی میخواد. این اگر از اون کاسب کم فروش و زیاد بگیر بدتر نباشد که بدتر است، کمتر مسلم نیست. همینطور که مفسرین عالی قدرم خیلیشون فرمودن که آقا این آیه شریفه مختص به کاسبه نیست، هر که در کارش کم کند و در وقت گرفتن زیاد بگیرد، این مصداق این آیه شریفه. معلمه دلش میخواد که کم کار کنه اما دلش میخواد خیلی حقوق بگیره. مثلا اگر زمزمه بشه عید فصح سه رو تعطیله، چه خوشحالی ها، چه مهیا شدن برای مسافره. اما در وقتی که میره سر کارش چه کمکاری ها، چه بدکاری ها، چه بیکاری ها، چه بی‌اعتنا به ارباب رجوع، همه اینها مصداق این آیه شریفه. حتی قسم سوم راجع به خانواده، مرد باید اگه میتونه زن و بچه‌شو در رفاه و آسایش بذاره و هرچه زن و بچه رو بیشتر در رفاه و آسایش بیذاره، تا اونجا که تجملگرایی نباشه خیلی عالیه، خوشنودی خداست. کار کردن برای زن و بچه که زن و بچه در رفاه و آسایش باشن جبه هست. من کاد دل عیاله کل مجاهده فی سبیل الله، اون کسی که کار کنه، تلاش کنه، کوشش کنه، برای این که زن و بچه در رفاه باشه مثل خط مقدم جبهه. حالا یک کسی میتونه زن و بچه شو در رفاه بذاره، اما آدم بخیلیه، یا اینی که با زن و بچه خوب نیست، این زن و بچه رو در مضیقه میذاره. کم نفقه دادن مسلمه مصداق ویل للمتففین است. خرجی زن و بچه که فقط این نیست که یه نانی به اینها بده دون و بالاخره نخور و بمیر یه زندگی داشته باشن، نه، این در جاییست که شوهر نداشته باشه، در مضیقه باشه، کار میکنه نمیتونه، اما اون شوهری که پول داره، حالا یا بخیل سر به زن و بچه نمیکنه، یا نه یه آدم بد بی ادبیه، پولاشو صرف سیگارش میکنه، العیاذ بالله صرف مواد مخدرش میکنه. این مصداق همین ویل للمتففین است که باید بره تو اون چاه جهنم، برای اینکه از زن و بچه کم گذاشته، صرف خود بدبختش کرده، اونم سیگار و مواد مخدر و جلسات عیش و نوش و امثال اینها. همچنین خانم باید شوهردار باشه، باید بچه دار باشه، باید خانه دار باشه. اگه یه زنی پیدا کنیم تنبل، اگر یه زنی پیدا کنیم که شوهرداری نمی کنیم، این علاوه بر این که ناشزه است دیگه حق نفقه نداره، گناهش خیلی بزرگه. این کمکاری در خانه، شوهرداری نکردن، این بالاترین گناهه برای این. حالا علاوه بر این که گناه بزرگه، مصداق همین ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. این خانم هر جا میشینه نق نق میکنه راجع به شوهرش، اما در حالی که خودش شوهردار نیست، هر چه این شوهر بیاره بازم کمه، اما خود این خانم نمیتونه شوهرداری کنه. کمکاری، بی تفاوتی، بی علاقگی میرسونه انسان را که مصداق ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون.
اللهم صل على فاطمة وبعلها وبنيها وبعلها وبعدها بعدها أحاط به علم.